در مورد برنامه های رادیو گفتگو. دوستان عزیز، با تشکر ویژه از همراهیتون دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه زنده روزانه رو بشنوید.
روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح یک شنبه‌تون بخیر. گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو، برنامه روزانه، برنامه علمی فناورانه. من فیروزه آدابی هستم و به همه شما خوش آمد میگم در آخرین یک شنبه سال 1402 با آخرین برنامه در روز یک شنبه از سری برنامه های روزانه همراه شما هستیم. فردا آخرین برنامه روزانه رو تقدیمتون میکنیم در روزی که روزهای پایانی سال هست. امیدوارم امسال سال بسیار خوبی براتون بوده باشه و سال 1403 سالی بهتر. در این مجله علمی فناورانه ما سعی میکنیم به آخرین خبرهای روز در حوزه دانش روز، سلامت، دانش بنیانها، نانو و مسائل پزشکی بپردازیم و شما هم میتونید با نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون ما رو در ارائه هرچه بهتر برنامه یاری کنید. 30,035 پل ارتباطی بین ما و شما. اما آنچه امروز در برنامه روزانه خواهید شنید: هشدار فتی درباره خریدهای نوروزی، توجه به بیماران نیازمند سلول بنیادی، مجله پیامکی دانشگاه معدوم سازی 20 تن دارو و پرسش و پاسخ. در کنار همه قسمت‌هایی که عرض کردم، راهیان نور و پیشرفت‌ها رو هم خواهیم داشت. لطفاً امروز شنونده ما باشید تا 9:55 دقیقه. اما موضوع بایدها و نبایدهای افطار موضوع پرسش و پاسخ امروز هست در بخش آخر، که شما میتونید سوالاتتون رو از طریق 30,035 مطرح بفرمایید. اما بریم سراغ اولین موضوع امروز، هشدار فتوا درباره خریدهای نوروزی و بازرسی مشترک پلیس‌های فتوا و پیشگیری از دستگاه‌های کارتخوان. ببینیم که چه مشکلاتی ممکنه که در اثر بی‌توجهی ما در خریدهای نوروزی در فضای مجازی به وجود بیاد. جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا همراه ما هستند به صورت تلفنی که خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب سرهنگ بفرمایید. صبح بخیر.
صبح بخیر. خدا قوت. سرکار خانم آدابی، البته ما صبح با هم صحبت کردیم در یک رادیوی دیگه و شما فکر میکنم که خیلی این چند روزه درتون شروع هست. درسته خانم آدابی؟
در خدمتون هستم جناب سرهنگ.
زنده باشید. پاینده باشید. انشالله هر جا که هستیم تندرست باشید. عرض میکنم خدمت شریفتون که ما یک هشدار دادیم. ما هشدارامون بر اساس شرایطی که پیش میاد تعیین میشه. خب جرام حوزه اسکیمر یا کپی کارت‌های بانکی یکی از ترفندهای مجرمان سایبریه که متاسفانه در ایام نوروز یک مقدار ضریب اون افزایش پیدا کنه. سرکار خانم آدابی دلیلشو میدونین چیه؟
نه خیر.
عرض میکنم که ببینید عمدتا بیش از 90% جرائم حوزه اسکیمر یا کپی کارت‌های بانکی توسط فروشندگان دورگرد یا سیار اتفاق میفته.
بله.
10% هم داخل فروشگاه، کما اینکه دیروز یک خبری هم ما دادیم مبنی بر اینکه در یک پمپ بنزین متاسفانه تعداد زیادی کارت کپی شده بود، بالغ بر 5 میلیارد تومان از حساب مشتریان برداشت شده بود که خدا رو شکر 4 نفر در این حوزه دستگیر شدن. پس ما به این نتیجه میرسیم خرید از فروشندگان، چه به صورت سیار، چه به صورت فروشندگان سیار دورگرد، چه فروشندگان ثابت فروشگاه ها، این ریسک رو داره که اگر بایدها و نبایدهایی که ما توصیه میکنیم رعایت نکنید، کارت شما کپی بشه و به راحتی از کارت شما برداشت بشه.
بله.
حالا بایدها و نبایدها چیه؟
بله.
خیلی ساده است. پیشگیری از جرائم سایبری خیلی ساده است. سرکار خانم آدابی، اولیش اینه که کارت رو درون دستگاه پوز یا هر جایی که برای شما خریدی انجام میشه و یا در فروشگاه حاضر میشید، باید توسط خود شما اتفاق بیفته. یعنی ورود کارت به دستگاه پوز توسط مشتری یا صاحب کارت باید اتفاق بیفته. مرحله دوم ورود رمز، وارد کردن رمز هم باید توسط شما اتفاق بیفته. این یک پروتکل و یک استاندارد خاص است به تمام فروشندگان دارندگان دستگاه پوز ابلاغ میشه، ولی خب متاسفانه هم اونها نسبت به این موضوع کوتاهی میکنن، هم اینکه هموطنان عزیزمون نسبت به این آگاهی ندارن.
اصلا بلی. جناب سرهنگ پاشایی، اگر ما خودمون هم رضایت داشته باشیم این کار انجام نمیشه. یعنی در حقیقت اون فروشنده نمیگذاره که ما خودمون بکشیم، کارت رو میگیره و خودش میکشه.
ببینید بعضی از فروشندگان دستگاه پوز رو حالا پشت اون میز خودشون تعبیه میکنن. عرضم به حضور شما، بنده خودم، این باید تبدیل به یک فرهنگ بشه. سرکار خانم آزادی، هموطنان عزیزم، خود بنده در فروشگاه حاضر شدم همین چند وقت پیش، کلی هم خرید کردم، اما فروشنده اصرار داشت که کارت من خریدم و کنسل کردم. ببینید خیلی راحت پیشگیری از اینجور. حالا تو مسیر هستید، حالا کارت رو دادید، خدای نکرده رمز رو هم واگذار کردید. وقتی رمز رو واگذار میکنید، خب اگر خدای نکرده تفکرات مجرمانه داشته باشه اون فروشنده، با دسترسی به کارت شما و کپی کارت شما و رمزی که شما دادید، کارت شما رو خالی میکنه. متاسفانه در ایام نوروز این جرائم افزایش پیدا کرده. فروشندگان سیار دورگرد در معابر عمومی، محورهای مواصلاتی حضور دارند و متلاصق کلاهبرداری از هموطنان هستند. انواع و اقسام کالاها رو هم اینها ارائه کردن. ما دارم بر اساس پرونده‌های قضایی، میوه فروش، تنقلات یا آجیل فروش، البسه فروش، لوازم منزل فروش، تمام اینها مواردی بوده که حتی دکه‌هایی که در بین مسیرها شما می‌بینید ما پرونده داشتیم. اینی که هموطنان عزیزمون باید آگاهی داشته باشن. حالا خدای نکرد یکی میگه آقا من متوجه نشدم، کارتم رو گرفت، رمز رو هم از من گرفت.
بله.
مشکوک میشه به این قضیه. سریع و اولین دستگاه آبر بانکی که مراجعه می‌کنید، رمزتون رو تغییر میدید.
این خودش میتونه یک پیشگیری بسیار مناسب باشه.
رمز که تغییر پیدا کنه، ما فرض رو بر این بذاریم که کارت شما کپی شده و رمز در اختیار اون فرد فروشنده هست،
ولی با عوض شدن رمز دیگه نمیتونن به محتویات کارت دست پیدا کنن.
خیلی ساده است پیشگیری از جرائم سایبری، خیلی ساده است. مجرمان سایبری هوش بالایی دارن، میدونن که در این ایام تو مسافرت ها آقا ایدی واریز شده، پول واریز شده به حساب ها. تقریبا خدا رو شکر آبربانک ها حالا تقریبا پول داخلش هست، حالا مبالغ قابل توجه داخلش هست. اینه که هموطنان عزیزمون باید آگاهی داشته باشن، عزیزانی که دارن از طریق این برنامه صدای منو میشنون، خیلی مراقب جرائم استیمر داشته باشید، این فرهنگ رو هم داشته باشید، این رو حتما ماها باید جاری و ساری کنیم. هر جا که از ما کارت رو میخواد، رمز رو میخواد، ما باید خرید رو کنسل کنیم. حالا از دور هم شما اگر به اون کارت، اون کسی که فروشنده هست، نظارت داشته باشید، کارت رو همون در اون دستگاه خودش بکشه و رمز رو وارد کنین، با تقریبا 50% کار انجام شده. یعنی مراقب باشید که کارت شما رو درون یک دستگاه فرعی یا یک دستگاه دیگه ای نکشه. ولی اصل بر همینه، کارت، ورود کارت به دستگاه پوز، وارد کردن رمز باید توسط مشتری یا خریدار اتفاق بیفته.
بسیار عالی. و نکته طلایی هم از زبان شما بشنویم جناب سرهنگ.
عرضم به حضور شما، یک احتمال داره که به هر دلیلی مورد جرم سایبری واقع بشید، یک مورد مشکوکی رو ببینید، در طول مسیر، در طول سفر، در زمانی که خونه هستید، هر کاری که دارید، شماره تلفن 096-380 مد نظرتون باشه. این پل ارتباطی دائمی ما پلیس فتا با هموطنان عزیز هست. هر موقع از شبانه روز مشکل پیدا کردید در هر کجای کشور، 096-380 همکاران بنده آماده هستن که به شما خدمات رسانی کنن.
خیلی از شما متشکرم جناب سرهنگ پاشایی. ما
خدا
نگهدار.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما بریم به سراغ گزارشگرمون جناب آقای اسماعیلی و گزارشی بشنویم از راهیان نور و پیشرفت.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندهای محترم، همچنین جوانانی که آینده سازان کشور هستند و کسانی که تو حوزه علم و فناوری تلاش میکنن و به نوعی ما به عنوان نخبه میشناسیمشون، کسانی که آینده مملکت رو میسازن و خود این باعث میشه که کشور ما گامهایی رو به سمت هم پیشرفت هم قله برداره. یکی از راه ها توی پیشرفت اینه که اتفاقاتی که توی حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی و رویدادهای مختلف میفته به نسل جوان هم شناسونده بشه، همین فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در اختیارشون قرار بگیره. یه گفتگو می‌خوام داشته باشیم در همین ارتباط با یکی از عزیزانمون، سردار باستان، مسئول بسیج دانش آموزان. عرض سلام دارم خدمت شما سردار، در ارتباط با این بحث راهیان پیشرفت، اهدافی که میتونه داشته باشه و ظرفیتایی رو که برای نسل جوان ایجاد کنه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خدا قوت عرض میکنم و در استان خوزستان که قدمگاه شهداست، در واقع امیدوارم، اینجا دعا میکنم که خدا بهترین ها رو نصیب شما ملت بزرگ عزیز ایران اسلامی کنه. بسیج دانش آموزی با کمک سازمان مدارس استعدادهای درخشان، نیروی هوافضای سپاه و نیروی دریایی و بسیج مستضعفین و بقیه دستگاه نهادها اقدام به برگزاری اردوهای پیشرفت امید کرده. اولا به شما بگم که ما 3 تا هدف از این در واقع برگزاری اردوها داریم. هدف اول معرفی دستاوردها، پیشرفتها و موفقیت‌های ایران اسلامی برای نسل نوجوان و دهه 80 و دهه 90 که قطعا مدیران آینده هستند. معرفی دستاوردها و پیشرفتها هم میتونه امیدآفرین باشه، هم در مقابل این که در واقع دشمنان در فضای مجازی میگن که ایران ضعیفه، هم میتونه این ور اقتدار ایران رو برای دانش آموزان علاوه بر امیدآفرینی در واقع تبیین کنه. هدف دوم تنوع بخشی به محیط‌های یادگیریه. سند تحول بنیادین آموزش پرورش اعلام میکنه که تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری برای دانش آموزان باید اتفاق بیفته. نگاه کنید امروزه دیگه فضای آموزشی و تربیتی منوط به کلاس درس نیست. تو آزمایشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و این در واقع میادینی که شما ملاحظه می‌فرمایید، معرفی این فضاها میتونه به مثابه کلاس درس باشه. اینا مقوم و مکمل درسشونه تو فضای آموزشی. بالاخره اینجا مربی‌ها هستن، کارشناسای فنی هستن، یه سری مباحث رو برای دانش آموزان منتقل میکنن. پس دومین هدف ما تنوع بخشی به محیط‌های یادگیریه. هدف سوم ما ترسیم فرایندهای پیشرفته. ببین وقتی برای دانش آموزا دهه 80 ها فرایند پیشرفت‌ها از اول انقلاب تا الان با وجود تحریم‌های دشمنان تشریح میشه، دانش آموز میتونه نقش خودش رو اینجا پیدا کنه. این دستاوردها از اول انقلاب تا الان برای ما ایجاد شده، نقش ما از الان به آینده چیه؟ این اردو، تو این اردوها ما این سه هدف رو با محوریت جهاد تبیین برای دهه 80 و 90 ها داریم. خب نقش سازمان مدارس استعدادهای درخشان بسیار پررنگه. این اردوها با محوریت سازمان استعدادهای درخشان مدارس استعدادهای درخشان شروع شد و از اول امسال تا الان 308 هزار دانش آموز، 8000 نفر به صورت اردوهای ملی در 5 منطقه و 300 هزار نفر هم توسط شهرستان‌ها و استان‌ها بازدید داشتن دانش آموزان از صنایع بزرگ، کارخانجات و مظاهر پیشرفت ایران اسلام.
سردار باسن، نکته‌ای که اشاره کردین تو اون بخش دومش که اون فضاسازی محیط بود، خب بخشی رو مثلا میتونن کسانی که توی حوزه‌های مختلف پیشرفت صاحب ایده هستن و برنامه های آینده رو دارن، برای نسل جوانتر و خلاق و کسایی که دنبال کنش های حالا علمی هستن فضا ایجاد بشه، ولی نسل جوان خودش هم متفکره هم خلاقه. این بحث دومشون تو اون بحث محیط که ایجاد میکنین باعث میشه که یک چیزی که نوآورانه هست، یک چیزی که جدید هست بسترش فراهم میشه. تو این زمینه چه خلاقیت ها، چه نوآوری ها شما دیدین که بستر رو ایجاد کردین و بازخورده گرفتین که خیلی افتخارآمیز بوده؟
از محضر شما ببینید، خود دانش آموز فی نفسه در واقع تو فضای فرهنگی آموزشی و تربیتی شاید بتونه تلاش کنه و خودش رو به یک ظرفیت علمی برسونه، ولی اینجا نقش اصلی و محوریت معلم و مربی داره. این تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری که من عرض کردم، محور اساسیش معلم و مربیه، گرچه که خود دانش آموز میتونه به سمت نوآوری و خلاقیت حرکت کنه. خب توی این اردوها شما فرمودید که چطوری میتونه اتفاق بیفته کشف استعداد کنه. مربیایی که اینجا هستن، متخصصینی که اینجا هستن، دانش آموزان با رشته‌های مختلف که میان اینجا، به یک نوعی این اردوها که نشان دهنده پیشرفت هست میتونه به سمت هدایت استعدادها، به سمت علاقه و انگیزه شون توسط مربی هم اتفاق بیفته. پس اینجا نقش مربی و در واقع معلم خیلی نقش تعیین کننده یا نقش متخصصی که توضیح میده پیشرفت ها رو. لذا این بستر و این محیط فراهم شده که وقتی بگیم تنوع بخشی محیط ها یادگیری که مد نظر سند تحول بنیادین آموزش پرورشه تو اردوهای پیشرفت امید، مربی و معلم و کسی که اینجا متخصص توضیح میده نقش اساسی داره. لذا اینجا با این نگاه ها و با این نکته تو این فرایند ها اینجا میبینیم که دانش آموز میتونه به سمت هدایت استعداداش، به سمت حرکت در سمت علایقش حرکت کنه و این حرکت کردن و کشف استعداد و حرکت کردن در مسیر صلاحیتش خودش میتونه به خلاقیت و نوآوری و طرحهای ابتکاری دانش آموزان کمک کنه.
ممنونم گفتگو کردیم با سردار باسان و در خاتمه چند تا از نمونه های پیشرفت رو بفرمایید در این حوزه که توسط همین اردوی دانش آموزی ایجاد شده تا شنونده هم بیشتر مطلع بشن. بعدش هم با شما خداحافظی کنم.
ببینید اینجا ما دانش آموزان، البته من از این مسیر برای شما توضیح بدم که ببینید دانش آموزا تا الان مجموعاً از مظاهر پیشرفت تو حوزه‌های مختلف بازدید به عمل آوردن. بخشی از این حوزه حوزه دفاعیه. ملاحظه می‌فرمایید که اینجا تو منطقه پهبادی یا منطقه دریایی که بچه‌ها تشریف می‌برن با آخرین دستاوردهای دفاعی و در واقع امنیتی و نظامی آشنا میشن. بخشی از این فضا تو کارخانجات بزرگه، مثلا فولاد اکسین بچه‌ها بازدید می‌کنن، مثلا کویر تایر بیرجند بچه‌ها، تراکتور سازی تبریز. خب نکته‌ای که هست اینجا، شاید بچه‌ها اون در واقع طرح‌های خلاقانه و مبتکرانه فی نفسه یا بعد از اردو به ما ندن، شاید بعداً منجر به تهیه بسته‌های نوآوری و خلاقانه به عنوان کارویژه‌های پژوهشی که تو مدارس به اینا واگذار میشه تحویل بدن. این میتونه مقوممون باشه، این اردوها میتونه مقوممون باشه و تو مسیر حرکت کنه. خدا نگهدار شما.
وقت تو تلف نکن.
به این راحتی نیست.
باور نکن.
حرفا رو
باور
نکن.
نمیشه.
وقت تو تلف نکن.
نه، این اتفاق اصلا امکان‌پذیر
نیست. من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن. در یه دوران طولانی از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان، یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرت ها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
خب جمع سمپادها، استعدادهای درخشان و استان خوزستان، شهر اهواز، اردوی راهیان پیشرفت و امید. خانم سلام.
سلام.
خوبی نشالله؟
متشکرم شما.
از کدوم شهر و مقطع تحصیلی؟
پایین نام هستم، از استان بوشه، شهر خورمچ.
چقدر سرصدا اینجا هست؟
خیلی زیاده، فکر کنم به خاطر یک سالگی اردوی راهیان پیشرفت نور باشه.
یک دلنوشته هم نوشتید؟
دل نوشته برای تشکر از کسایی که اینجا کار میکردن نوشتم.
چه بگین که چه نوشتین؟
ازشون تشکر کردم و ازشون خواستم کمی کار رو ادامه بدن تا بقیه هم مطلع بشن.
درود بر شما. خانم شما خودتون معرفی بفرمایید.
من نازنین فاطمه طاهری هستم، پایه 9 استان تهران، فرزانگان 6.
خب شما هم دل نوشته داشتین؟
برای هر می‌خواستم بنویسم، هر ننوشتم.
چی می‌خواید بنویسین؟ الان قلم به دستتونه، برگه خدمتتون است، دارین می‌نویسینم بخونید.
راستش میخواستم از تجربه عجیبی که فکر نمیکردم انقدر جالب باشه، یعنی فکر میکردم مثل حالا شاید برنامه هایی که خیلی برای نوجوان جالب نباشه پیش بره، ولی خیلی جالب بود و اصلا توقعی همچین چیز شگفت انگیز رو نداشتم و خیلی لذت بردم.
درود بر شما خانم، خدا قوت.
سلام.
شما کدوم استان هستی؟ سلام.
تهران.
تهران. شما یه دلنوشته میخواین داشته باشین؟
نه، من فرم نزدستم.
فرم گرفتین. اگه بخواین یه دلنوشته داشته باشین در این اردوی دانش آموزی راهیان نور و پیشرفت، چه جمله چه صحبتی میکنی؟ چی مینویسی؟
مینویسم که این افتخارات ملی رو بیشتر بیان کنم واسه مردم جامعه، واسه دانش آموزا، واسه دانشجو، تا میزان خودباوری و اعتماد به کشور بیشتر بشه بین دانشجو، چون این میزانش به شدت پایینه و اگر که این میزان بالا بره خیلی موثره توی پیشرفت کشور.
خیلی ممنونم. درود بر شما. این دفتری که هست و این دلنوشته ها رو می نویسن، سرکار خانم دیگه ای هم مشهور شد، من جسارت کنم. خانم سلام. داریم می نویسین؟ اولش می خواستیم می نویسین به نام خدا، بسم الله.
بله.
بعدش چی می خواهیم بنویسین؟
بفرمایید. تشکر کنم از همه زحمت.
اون تشکرتون رو بنویسین و بگید.
خیلی ممنونم از همه بزرگ مردانی که برای این سرزمین دارن تلاش می کنن و امنیت رو برقرار کردن که شاید هیچ جای دنیا پیدا نمیشه.
درود بر شما. این الان صفحه یا دفتر دلنوشته ها هست که خیلی از دوستان شما، همکلاسی شما نوشتن و امضا هم کردن. میخوایم به نیابت از اونه که الان اینجا نیستن و قبل از شما نوشتن، یکیشو مثلا دو تا جمله شون رو بخونید.
بله. عرض ادب و احترام با تمام
وجود،
با تمام وجود دست عزیزان و مهندسان، فناوران و
دیگر
بزرگانی که با مجاهدات و تلاش خستگی ناپذیر این حماسه بزرگ طراحی، ساخت، نگهداری، حفظ و پیشرفت را رقم زده اند.
درود بر شما. خیلی ممنونم. ما در این دلنوشته ها جملات میبینیم مملو از افتخار و ضمن اون هم تشکر.
دخل جوون من تویی که میتونی سمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی، تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی، سختی هیچ جاده ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه، جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی، جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن، سپیده ی رهایی.
خب گزارش خوبی بود از آقای اسماعیلی، شنیدیم. ازتون ممنونیم آقای اسماعیلی که گزارش راهیان نور و پیشرفت رو برای ما ارسال کردی تا ما هم در برنامه روزنمون رو تقدیم دوستانمون بکنیم. اما گفتگوی دیگر میخواییم تقدیم بشه به شما و در ارتباط با انتقال خون هست. همه ما در زندگی خودمون حداقل یک بار به تزریق خون در زندگی نیاز داریم و باید حتما به فکر اونهایی که بیماری های خاص یا مشکلاتی دارن که تزریق های خون مجدد باید براشون انجام بشه هم باشیم. میخواییم با توجه به این مسئله با دکتر عبادالله سالک مقدم